بسم الله الرحمن الرحیم.
سلام عرض میکنم به حضرت برادران و خواهران سروران عزیز، خصوص مهمانان غیر ایرانی. یه مسئله که به خصوص بعد از فروپاشی کمونیسم و ظهور جریان اسلامگرایی، انقلاب اسلامی در جهان به وجود آمد بین نظریه پردازان روابط بین الملل و به ویژه کسانی که مدعی مدیریت جهان بر اساس الگوهای سکولار غرب بودند، این بود که به کدوم یکی از نظریات در حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل بعد از این میشود تکیه کرد، وقتی که ارکان اصلی عمده‌ترین نظریات و با پیشبینی‌هایی که غلط بودنش پی در پی افشا شد بعد از انقلاب اسلامی، یا لااقل جهان شمول نبودن و مطلق نبودنش اثبات شد، چگونه می شود آینده رو پیش بینی کرد؟ همه چیز به کلی غیر قابل پیش بینی شد. اینکه تعبیر تحت عنوان نظریه آشوب در روابط بین الملل مطرح شد در دانشگاه‌های جهان و در کمیته‌ها و تینک تانک‌های سیاست‌گذار در سطح جهان در غرب و شرق، بیشترین دلیل مربوط بود به اتفاقاتی که بعد از انقلاب اسلامی منطقه رو گرفت و امروز جهان اسلام رو کاملا فرا گرفته و مفهوم دولت ملت، مفهوم روابط سنتی روابط بین الملل، مفاهیم کلاسیک تو حوزه نظریه بین الملل و نهادهای جهانی همه در هم ریخت. اینکه یه آشوب جهانی اتفاق افتاد، ابهاماتی ذهن نظریه پردازان غرب رو در بر گرفت با این اعتراف که نتایج این آشوب آینده نه فقط جهان اسلام بلکه آینده کل جهان و آینده غرب رو در چارگوشه جهان تحت تأثیر قرار میده و چالش‌های بزرگی تو حوزه سیاست‌گذاری پس از این آشوب جهانی پیش آمده، و حدی که بعضی از اینها تعبیر میکنن امروز دیگه ما مثل که به جای تفکر در باب آنچه در سطح جهان داره میگذره بیشتر مجبوریم به متوسل به تخیل بشیم. با تفکر عادی و سیستم فکری که قبلا طراحی کرده بودیم دیگه الان هیچی جور در نمیاد. پیشبینی کرده بودن که تمام بزرگان فلسفه اجتماع و جامعه شناسان سیاسی که تو قرن اواخر قرن 20 و تو قرن 21 همه چیز، همه نهادها، همه علوم اجتماعی، همه جنبش های اجتماعی سکولاریزه میشن، دین و مذهب به شدت کمرنگ، در حاشیه شخصی سلیقه‌ای، در حال زوال، منفعل. این پیشبینی بود که شده بود. سیاست بین الملل هم و نظریه پردازی های علوم انسانی و علوم اجتماعی در سطح جهان تقریبا چپ و راستش همه به این سمت پیشبینی میکرد که قرن 21 یک قرن بدون مذهب، یک قرن بدون ایدئولوژی خواهد بود و مسئله اصلی کنترل ثروت، سرمایه و کنترل افکار عمومی در جهان. همه چیز به عکس درآمد. اصلی ترین نظریه پردازی های علوم انسانی و علوم اجتماعی خلاف اتفاقاتی که داره میفته در جهان پیش بینی کرده بودند. اغلب نزدیک به همه نظریه های روابط بین الملل که تو دانشکده های دیپلماسی و سیاست خارجی جهان تدریس میشد، در دانشکده های ادیان و مذاهب تدریس میشد، در جامعه شناسی مذهب و جامعه شناسی سیاسی چه در بلوک شرق و جهان سوسیالیسم و چه در غرب و نظام سرمایه‌داری تدریس میشد، همه هم بهش میگفتن اینا علم است، علمی است، مولا درزش نمیره، فرمول براش نوشته بودن، همه به باد رفت. امروز صحبت از این میشه که ما باید این آشوب جهانی رو تئوریزه کنیم. نظریه آشوب در روابط بین الملل، چالش هایی که در عرصه سیاست گذاری برخواسته از این آشوب به وجود آمده، و اینکه ما فقط برای غلبه بر بخشی از آثار خطرناک این جنبش جهانی اسلامی باید یه سیاست های مقطعی رو تدوین و اجرا بکنیم که صدمه کمتری به ساختار قدرت و ثروت سرمایه‌داری وارد بیاد و بتونیم اوضاع رو کمی کنترل کنیم تا در آینده شاید به وضع قبل برگرده، و اینکه محاسن به هم خوردن نظم جهانی پیشین هرچه که باشد امروز در گرداب یک آشوب طولانی در حال غرق شدن است و تقریبا هیچ چیز رو ما در جهان اسلام دیگه نمیتونیم مدیریت کنیم و خارج از جهان اسلام همه چیز داره به خطر میفته. شما اتفاقاتی که دارید میبینید الان میفته اینه که با انفجارهای کوچک سعی کنن انفجار بزرگ رو مهار یا منحرف کنن. دیدید که وقتی آتش سوزی های بزرگ تو جنگل ها اونا اتفاق میفته که به هیچ وجه به روش های عادی قابل کنترل نیست، میان چند تا آتش سوزی مصنوعی کوچک قابل کنترل در حواشی آتش سوزی بزرگ ایجاد میکنن تا یک جلوی سرعت و جهت گسترش اون آتش اصلی رو بگیرن، دوم با ایجاد تغییر تو جریان هوا و یک خلأهای مقطعی پیش آوردن این آتش های کوچک مصنوعی رو به طور پراکنده به جنگ اون آتش بزرگ طبیعی بفرستن تا اون رو مهار محدود و کنترل کنن تا بعد بدونن چطور میشه خاموشش کرد. فعلا جلوی گسترشش رو بگیرن یا گسترشش رو تا میتونن مدیریت کنن تا میشه که بعد اینکه چقدر شده و میشه حالا فرصت نیست میتونیم بررسی کنیم که اینا چقدر اینا تلاش کردن که اتفاقات 30 و چند سال اخیر رو اول در ایران کنترل کنن و نشد، بعد در منطقه کنترل کنن و نشد، بعد در سراسر جهان اسلام از شرق آسیا و شبه قاره هند و آسیای میانه تا شمال آفریقا و جزیرة العرب تا فلسطین کنترل کنند و نشده. تمام رژیم های عربی یا در حال سقوطند، متزلزلند. ما در تمام کشورهای عربی تقریبا با خلأ قدرت دولت ملت مواجهیم. 5-6 کشور که اساسا دولت مستقر حاکم مسلط بر کل کشور اصلا نیست. یعنی شما در یمن، عراق، سوریه، لیبی، لبنان که 1-2 سال رئیس جمهور نداره و همینطور کشورهای مختلف اصلا چیزی به نام دولت به حاکمیت مستقر مسلط ندارید دیگه. کشورهای دیگه هم که ظاهرا حکومت دارن مثل بحرین، مثل چه و حتی خود عربستان یا مصر همه آتش زیر خاکستره و آماده انفجاره. این امواج بعدی انقلاب اسلامی است که تقریبا تمام حکومت‌ها در جهان عرب تحت تأثیر و در خطر امواج اسلام‌گرایی اند و او انفجارهای کوچک کنترل شده به یک معنا همین جریان‌های تکفیری هستند که ایجاد شدند در حاشیه او شعله بزرگ تا بتوانند او رو به اشکال مختلف مهار و کنترل کنند و آتش رو به جنگ آتش بفرستند، چون دیگه اونا نمیتونن خودشون آتش رو خاموش کنن. و خطر بعدی که اونم جدی شده اقلیت‌های مسلمان در اروپا و آمریکا هستند که اینم موج سوم انقلاب اسلامی است که احساس هویت، احساس شخصیت، روح مقاومت، بلکه در یک موارد روح لجبازی افراطی، که حالا لزوماً معنیش نیست که اینا تابع دکترین انقلاب اسلامی هم باشند به لحاظ مذهب، به لحاظ عقیده، به لحاظ اولویت‌ها، به لحاظ روش‌هاشون، نه، ولی اصل ایده وقتی رفت دیگه به اشکال مختلف بسته به نوع مذهب، نوع رسانه ها، مدیریت ها، اینا اشکال مختلف پیدا میکنه، گاهی به ضد خودش هم تبدیل میشه، چون که در مواردی شده. ولی اصل مسئله اینه که امروز اینا بیشتر دنبال اینن که آشوب رو شناسایی کنن تا بتونن مدیریت کنن و تن به شکست های بزرگتری ندن، چون امروز خطر فروپاشی امنیت خود اروپا و آمریکا در میانه و این تصریحی است که خودشون کردن و میکنن. یک، باید سرشت این آشوب جهانی رو روشن کنن برای خودشون و مشخص کنن. دوم، سعی میکنن که تصور جهان رو از این آشوب به تعبیر اونها و از نهادهای سیاسی که داره شکل میگیره در جهان و برداشت افکار عمومی جهان و نخبگان جهان از فرایندهایی که در جریان است و تقریبا همش سیال است و بی‌ثبات فعلا تا بعدن چی بشه، و یک احساس این که یک تعریف دوباره ای از زندگی سیاسی بین الملل در حال شکل‌گیری است. این تعریف اگر تثبیت بشه که بخش مهمی از ارکان این تعریف تحت تأثیر انقلاب اسلامی بوده مستقیم یا غیر مستقیم، این تعریف اگر تثبیت بشود بسیاری از هنجارهای جهانی، عادات و رویه هایی که سیاست جهانی رو میسازن تغییر خواهند کرد و دارن تغییر میکنن، یعنی از نو تعیین میشن و جهان اینجوری تغییر میکنه و یکی از مشخصات اون تعبیر است که جهان در یک پیچ تاریخی داره عبور میکنه. هر صد سال یا چند صد سال یه بار اتفاقاتی میفته که مسیر جهان رو برای یک تا چند قرن آینده تعیین میکنه. ما الان در متن اون تحول و وسط اون پیچ تاریخی هستیم و این پیچ رو عملا انقلاب اسلامی به وجود آورد، چون تمام محاسبات برخلاف او بود. هیچ کس این پیچ رو پیش بینی نکرده بود، هیچ کس، تأکید و تکرار میکنم که هیچ کس، و همه برخلاف او نظر داده بودند. الان مسئله اصلی مسئله رهبری فکری جهانه که درک تازه‌ای از سیاست باید به وجود بیاد که با این الگوهایی که دارن ظهور میکنن در جهان اسلام و به تبع در کل جهان به توان سازگار باشه و نوع دریافت هم سیاستگزاران صاحبان قدرت جهان رو، هم رسانه های جهان رو، هم نخبگان و هم افکار عمومی دنیا رو تغییر بده و در جهتی که میخواد تقویت بکنه و حتی از اونها مشارکت به طلبت در فرایندی که داره تحقق پیدا میکنه. اگر این رهبری فکری درست انجام نشه و نهادهای سیاسی جهان اون تحول رو از سر بگذرانند، ممکنه اتفاقاتی بیفته که حتی برای آغاز کنندگانش، آغازگرانش قابل پیش بینی نبوده و این نکته مهمیه. یعنی یک تحول جهانی از انقلاب اسلامی در ایران آغاز شده. اگر ما درست نتوانیم این مسئله رو که عرض کردم و الان بهش اشاره کردم مدیریت کنیم، ممکنه خودمون به نتایجی برسه که خود انقلاب اسلامی پیش بینی نکرده یا حتی نخواسته، یا لااقل بخشی از نتایجش اینطور باشه. تا دهه 50 و 60 ما نمیلادی صحبت از این بود که دو تا خطر مرکزیت جهان رو، قدرت جهانی رو، ثروت جهانی رو در تهدید میکنه، یعنی مناسبات مرجعیت و اقتدار و اتوریته اینها رو تهدید میکنه. یکی مرکز گریزی که به وجود آمد به خاطر اینکه نظام‌های فراگیر اندیشه کنترلی که بر هواداران خودشون اعمال میکردند از هم گسیخت، یعنی عصر زوال ایدئولوژی رسیده. یک زمانی گفتن با ایدئولوژی، با لیبرالیسم سرمایه‌داری، با فاشیسم، با مارکسیسم ما میتوانستیم جهان رو ولو بر قالب دو قطبی یا سه قطبی کنترل کنیم. با هم کنار آمده بودن، عملا تقسیم قدرتی شده بود، علی‌رغم تعارض‌های ظاهری با هم کنار آمده بودن و جهان تقسیم شده بود، مرزها تعیین شده بود و آتش درگیری کاملا کنترل شده بود، به خصوص بعد از زورآزمایی که تو دهه 50 و 60 میلادی غرب و شرق کردن و عملا به نتیجه‌ای نرسیدن. در دهه 70 میلادی که انقلاب اسلامی تحقق پیدا می‌کنه و آغاز میشه، اینها با یک قراردادهای نوشته و بسیاری قراردادهای نانوشته جهان رو کاملا آرام تحت کنترل داشتن. بعد مسئله زوال ایدئولوژی پیش آمد، کنترل ایدئولوژی تضعیف شد بعد از ضعف کمونیسم، یعنی از وقتی که مارکسیسم و کمونیسم وجهه انقلابیگری خودش رو یا ادعاهای اپوزیسیونی خودش رو عملا تبدیل کرد به یک نهاد محافظه‌کار صاحب یکی از دو قطب قدرت که با قطب دیگر قدرت در حال معامله است به اسم تعامل، ایدئولوژی چپ ماهیت اپوزیسیونی و انقلابیگری خودش رو از دست داد تو دهه 50-60 میلادی، به تدریج تبدیل شد به بلندگوهای محافظه‌کار یکی از دو قطب قدرت، یعنی جزئی از یک امپریالیسم جدید. کنترل بر هواداران فکری تضعیف شد. خطر دومی که گفتن بعد از این هست اینه که هرگز می‌بینید تو اینا پیشبینی ظهور اسلام به عنوان یک مکتب انقلابی یک ایدئولوژی جهانی اصلا مطرح نبوده، حتی پیشبینی نمی‌شد، چه برسه به اینکه بخواد تقبیح بشه. دومی مسئله که خودشون تو آثارشون در حوزه نظریه پردازی جهانی تاکید کردن اینه که گفتن ما بیشترین خطری که ممکنه بعد از زوال ایدئولوژی به طور عام و مارکسیسم به طور خاص پیش بیاد اینه که جهان تو حوزه معرفت و از جمله نظریه پردازی تو حوزه سیاست خارجی و روابط بین الملل بیفته تو تله‌های جریان‌های پست مدرن، خردباوری علمی به تعبیر جریان‌های به اصطلاح مدرن غرب تضعیف بشه، شعار پیشرفت و الگوهای پیشرفت جهانی با تعبیر غربی و لیبرال سرمایه‌دار بره زیر سوال، و همونطور که نظریه‌های پراکنده پست مدرن تو حوزه معماری و ادبیات و حقوق و اینها پیدا شده، بیا تو حوزه روابط بین الملل هم مطرح بشه و بعد از نخبگان جهانی و نخبگان قدرت و سیاست رو در دنیا تحت تاثیر قرار بده. از اون طرف ایدئولوژی ظاهر شده، از این طرف این دوگمه‌های به اصطلاح مدرنیته در حوزه نظریه پردازی روابط بین الملل هم با شعارهای پست مدرن تضعیف بشه. اون وقت ما عملا نه یک گفتمان حاکم خواهیم داشت در حوزه روابط بین الملل، نه یک طبیعتا فرا گفتمان. وقتی این دوتا نباشه ما ممکنه دچار یک تشویشی بشیم. بعد به عنوان آخرین علائم ایدئولوژی‌های در حال زوال اشاره میکنه به جریان‌های باقی مانده کمونیست‌های شبه انقلابی هنوز تو همون سالهایی که انقلاب اسلامی داره آغاز میشه در ایران، و میگن که ما با بسیاری از نخبگان و نظریه پردازان چپ در جهان وقتی مصاحبه میکنیم، کسانی که هنوز سرشون رو بالا میگیرن و خودشون رو کمونیست مینامن، چون بسیاری دیگه سرشون رو پایین گرفتن، گفتم کمونیستی متاسفانه شرمنده بودن و کمونیستای شرمنده، چپ شرمنده داشت زیاد میشد در دنیا، و همینطور چپ های انشعابی که میگفتن ما کمونیسم دیگری را تعریف میکنیم، کاری به شوروی و نظام های رسمی چپ نداریم. ولی مجموعا میگه وقتی تمام آثار متفکران چپ رو بررسی میکردیم در جهان که از فقط از نایه اینا ما احساس خطر میکردیم نظام سرمایه‌داری، دیدیم تقریبا هیچ مجموعه واحدی از باورها و هیچ معیار یک پارچه کننده ای در چیزی به نام جبهه واحد جهانی چپ دیگه وجود نداره، اصلا چنین جبهه ای دیگه وجود نداره و به کلی تغییر ماهیت داده. دیگه دیدگاه های متعالی راجع به آینده ندارند، خیلی واضح اغلبشون ریویزیونیست شدن، تجدید نظر طلب شدن، عدول کردند، صحبت از اصلاح و رفرم در جنبش های چپ مطرح شده و اغلب این رفرم ها و اصلاحات گرایش به نظام لیبرال سرمایه‌داری داره. دوره سردرگمی در باره اصل معنای چپ بودن در بین کسانی که یه با افتخار قبلا از الگوهای چپ صحبت میکردن کاملا مطرح شده. مرجعیت های قدیمی از هم پاشید. این نظریه که دارم عرض میکنم در سال 55 ما، یعنی دو سال قبل از انقلاب پیروزی انقلاب اسلامی مطرح شده. میگه پس از این دیگر هیچ شعار انترناسیونالیستی ظهور نخواهد کرد. اینا نظریه‌ایه که تو معتبرترین دانشگاه‌های غرب تدریس می‌شد. شعارهای انترناسیونالیستی قدیم نخنما شده است. مؤمنان متفرق به هر ایدئولوژی دیگه به مجموعه واحدی از باورها اعتقاد ندارند. همه ایدئولوژی‌ها دچار ساختارشکنی شدند، تمرکز زدایی میشن و از این پس فقط با خرده گروه‌های پراکنده فاقد عزم منسجم مواجه خواهیم بود. دیگر چیزی به نام ایدئولوژی فراگیر نظام روابط بین الملل را تهدید نخواهد کرد. یعنی به طور قطعی به عنوان دیگه نظریاتی که در آمریکا و انگلیس و فرانسه و همس و اینا تدریس می‌شد. پیش‌بینی این بود که از منظر خرد دیگه گرایش کلانی نخواهیم داشت در جهان، به سمت خرد گروه‌ها می‌ریم. اونایی که انگیزه فعالیت سیاسی انقلابی در دنیا دارن از این به بعد فقط دنبال جمع‌های کوچک جایگزینی خواهند بود که وفاداری به او رو به جای وفاداری به ایدئولوژی‌های بزرگ پیش می‌گیرند و پیشه می‌کنند. معیاری برای مشروعیت امر واحد، مشروعیت جهانی یک ایدئولوژی واحد دیگه در دست بشر نخواهد بود. ما با یک بحران زدگی در عرصه مرجعیت ایدئولوژیک در جهان مواجه خواهیم بود و این از یک جهت چالش است، از جهت دیگر یک فرصت بزرگی است برای نظام سرمایه‌داری لیبرال، چون سیاست بین‌الملل پیچیده و پویا اما قابل کنترل خواهد بود و هیچ قدرتی در جهان دیگر ظهور نخواهد کرد که از طریقی غیر از معامله با ما، معامله با نظام لیبرال سرمایه‌داری، بتواند حتی امورات شخصی خودش رو پیش ببرد. تو یک چنین فضایی است که یه مرتبه انقلاب اسلامی به امام ظهور کرده. این ادبیاتی که نمونه‌هاش زیاد از امام شنیدید، گرچه بر مسئولین ما معمولاً، مسئولین رسمی ما معمولاً در تمام این 30 چند سال پرهیز داشتند از تکرار کردن، بلکه حتی از شنیدن این ادبیات و این حرفای امام. ولی اینا اون آجوم جهانی رو که اینا خواستن بعدش میترسیدن به وجود آورد. این یه ادبیات جدید، سنگرهای جدیدی بنا کرد، زبان سیاست بین‌الملل رو تغییر داد و به دلیل اینکه ابدا تو زمینی که اونا تعریف کردن با قواعد اونا بازی نکرد، از اون زمین آمد بیرون، زمین بازی دیگری رو رسم کرد، ملاک‌های داوری تغییر کرد. این ادبیاتی که الان چند نمونهش از امام عرض میکنم طبق همه محاسبات هم مارکسیستا با نگاهشون به دین و هم نظام سرمایه‌داری غرب و نظریه پردازان آمریکایی، انگلیسی، فرانسوی اینا و صهیونیست‌ها یهودی ها به خصوص و همه اونا منافات داره. نمونه از این قبیل اون که میگه وضعیت به هم ریخت ایناست. امام اینا که عرض میکنم این جملات امام از این جملات شما میدونید امام زیاد داره. اسلام نمیگذارد شما بر مسلمین حکومت کنید. به غرب و شرق میگه. اسلام جلوی زور و دیکتاتوری شما را در سراسر جهان میگیره. ما از اون اسلامی سخن میگیم که جلوی دیکتاتوری ها رو میگیره. این او اسلامی نیست که شما تو کتاباتون راجعش صحبت میکردید. ما به اسلام متشدث و متمسک شدیم. تا حالا حرف اسلام بود، از این به بعد ما به اسلام عمل خواهیم کرد. تا حالا آیه جهاد و شهادت و وحدت و عدالت و رحمت و خدمت به خلق و مستضعفین و این حرفا خوانده میشد، از این پس به اونها عمل خواهد شد. میگه من با اطمینان میگویم اسلام ابرقدرتها را به خاک مذلت خواهد کشاند. یک، شما تا حالا نظریه پردازی میکردید، پیشبینی میکردید که اثری از هیچ ایدئولوژی جهانی نباشد، به خصوص دینی. حالا منم پیشبینی میکنم. اینو کی میگه امام؟ 30 سال پیش. میگه من با اطمینان میگویم، پیشبینی هم نمیکنم، انگاری دارم پیشگویی میکنم. من با اطمینان میگویم اسلام ابرقدرت‌ها رو در سراسر جهان به خاک مذلت خواهد نشاند. با پرچم اسلام شما ذلیل خواهید شد. همه قدرت‌ها. اسلام موانع بزرگ داخل و خارج محدوده خود را یکی پس از دیگری برطرف خواهد کرد و سنگرهای کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. این هم یه پیشبینی. کدومی که از این دوتا تئوری‌های پیشبینی جهان آینده درست از آب در اومد؟ این دوتا پیشبینی، یکی اونی که اول عرض کردن، یکی اونی که از امام الان گفتن، اینا هر دو با فاصله مثلا 4-5-6 سال توی یه دوره، توی یه دهه راجع به آینده جهان این دوتا پیشبینی صورت گرفته، کدوم درست از آب در اومد؟ میگه من با اطمینان میگم شما با اسلام و با پرچم اسلام همه تون در سراسر جهان ذلیل خواهید شد، هم شوروی هم آمریکا. بعد اسلام موانع بزرگ رو یکی بعد از دیگری برطرف میکنه، میگه هم داخل محدوده خود، یعنی داخل کل جهان اسلام که دارید میبینید تمام حکومت ها در تمام کشورهای مسلمان متزلزلن، یا سقوط کردن یا در حال سقوطن. هیچ دولت مقتدری در هیچ کشور مسلمان الان وجود نداره. دولت مقتدری که مثل دولتایی که تا 40 سال پیش خاطرشون از همه چیز جمع بود، همه جا یا آتش گرفته یا آتش زیر خاکستر. همه ی دولت‌ها در کشور مسلمان همه‌شون سکولار، همه دیکتاتور، همه دست نشانده بیگانه یا دست نشانده آمریکا یا انگلیس یا فرانسه یا روسیه، همه در حال زوال و سقوط. بعد امام میگه که من با اطمینان میگم موانع بزرگ خارج از محدوده خودش رو هم اسلام از سر راه برمی‌داره. خارج از محدوده اسلام یعنی کجا؟ یعنی پنج قاره عالم، کشورهای غیر اسلامی. این اتفاق الان افتاده. الان مسئله اصلی هم در فرهنگ جهانی مسلمانان هستن، هم در فرهنگ سیاسی، هم در مسائل امنیتی، از همه جهت امروز در رأس اخبار همه جهان، چه اونجایی که مسلمین اقلیتن چه اونجایی که اکثریتن، خبر اسلام، انقلاب ایران و یا جریانهایی که با همین شعار اسلامی در برابر ایران تولید شدن به طور مصنوعی. این تعبیر تعبیراتی بود که پیشبینی نمیشد. کسی، اونم یا آخوند یا روحانی، اونم این روحانی مسلمان به زبان بیاره و صداش در جهان شنیده بشه. عبارات امام: این قدرت ملت است و قدرت اسلام است که نمیگذارد آمریکا و از اون طرف شوروی بیایند یا بمانند. اسلام و مردم نمیگذارن شما بمانید. این وضع رو در سراسر جهان، در سراسر جهان ما به هم می‌ریزیم. بعد این بازی تعبیر نگاه کنید: تا قطع تمام وابستگی ها به تمام ابرقدرت های غرب و شرق، مبارزات آشتی ناپذیر، اینا که میگن آشتی آشتی، دوران جنگ با جهان بود و حالا دوران آشتی با جهانه، مثل که امام جنگ با جهان داشته. امام کجا جنگ با جهان داره؟ امام جنگ با استکبار جهانی داره. امام در کنار انقلاب اسلامی در خدمت ملت‌های جهانه، علیه قدرت‌های فاسد جهانه. امام میگه این نبرد آشتی ناپذیره، بعضی هم میگن نه آشتی پذیره، سوء تفاهم. میگه تا قطع تمام وابستگی ها، نه رو دقت کنید، وقتی که بعضی از به اصطلاح نخبگان قدرت و دولتی در کشورهای مسلمان و بعضی تو کشور خود ما هنوز به این نتیجه نرسیدن، یا اگر رسیده بودن دوباره تجدید نظر کردن که مقوله به نام وابستگی یه مقوله واقعی و خطرناکه، یه توطئه است. میگن اصلا وابستگی و استثمار و استعمار نه، همه کلمات کمونیستی بوده که به ما تلقین شده بود، در بیرون اتفاقی نیفتاده. وابستگی اینا یعنی چی؟ توسعه یعنی هضم شدن در شبکه سرمایه‌داری غرب. وابستگی چیه؟ خیلی هم این علمیه، توجیه علمی، توضیح اقتصاد علمی داره به اصطلاح. امام اینجا دو تا تعبیر میکنه. یک، همه انواع وابستگی به همه قدرت‌های شرق و غرب باید قطع بشه. به هیچ بهانه ای ادامه یا وابستگی نباید توجیه بشه. دو، مبارزات ما علیه مستکبرین آشتی ناپذیر است، سوء تفاهمی در کار نیست. این نبرد مقطعی و موقت نیست، تا ظلم هست مبارزه هست، مگر اونا ظلم نکنن. سوال اینه که الان ظلم میکنن یا بیشتر از قبله. میگه تا قطع تمام وابستگی ها به تمام ابرقدرت های شرق و غرب، مبارزات آشتی ناپذیر ملت ما علیه همه مستکبرین ادامه پیدا میکنه. همه می‌دانیم جهان اسلام در انتظار به ثمر رسیدن کامل انقلاب ماست. آقا این حرفا الان زده نشده که تمام کشور اسلامی به هم ریخته. این حرفا 30 سال پیش بود که همین حکومتایی که الان تو عراق و سوریه و یمن و اینور اونور دارن فتنه می‌کنن با پول و اسلحه و سرویس‌های جاسوسی و افسرهای اطلاعاتشون صورتشون رو پوشوندن به اسم داعش و ماهش و میان اینور اونور. همینا همه‌شون همونایی بودن که زمان جنگ پشت صدام بودن، علیه ما می جنگیدن، همین ها بودن. همین رژیم عربستان و قطر و امارات و عرشبت که مصر و عربستان در رأسشون، همین آمریکا، انگلیس، فرانسه، ضمن که اونجا روسیه شوروی هم با همین ها بود. تو جنگ 8 ساله و تو انقلاب همه ی قدرت هایی که الان می بینید اینا همه با هم بودن. همین ها تو جبهه می جنگیدن. بچه های ما از 13 کشور 15 کشور اسیر گرفتن. سرباز از سودان می آوردن، از آفریقا، از چند کشور آفریقایی اسیر جنگ بچه ما گرفتن. از اروپای شرقی، افسران اروپای شرقی و اروپای غربی با هم بودن تو جنگ. یعنی آمریکا و شوروی، چپ و راست، همه عالم کنار هم بودن تو جنگ و تو انقلاب. همونا الان باز یه مرتبه ادبیات اون موقع با ادبیات اسلامی حرف می‌زدن. الان یه مرتبه همه‌شون پیروزی‌های اسلام رو دیدن، همه یه مرتبه اسلام‌گرا شدن و اسلامگرای افراطی تکفیری با این پرچم آمدن به جنگ. قبلا با پرچم عرب و عجم می آمدن، حالا با دیگه مسئله ناسیونالیسم و قومیت و اینا مخاطب نداره، اسلام حرف اول شده بعد از انقلاب ما، حالا با شعار اسلام تکفیری آمدن به جنگ ما. حالا اینا همونا هم. امام میگه که همه جهان اسلام در انتظار به ثمر رسیدن کامل انقلاب ماست. ما از همه کشورهای زیر سلطه برای به دست آوردن آزادی و استقلال کاملا پشتیبانی میکنیم. یعنی چی حرف؟ یعنی ما این نظام دولت ملت زیر سایه امپریالیسم دوگانه شرق و غرب در جهان را به رسمیت نمیشناسیم. ما این نظم فاسد رو به هم میریزیم و به هم ریخت. به هم ریخت. این آشوبی که میگن همینه. ما از همه کشورهایی که زیر سلطه هستن، مسلمان و غیر مسلمان، پشتیبانی میکنیم کامل و علنی و با افتخار. معیه و شکی نه. تا آزادی و استقلالشون رو به دست بیارن. یعنی چی؟ یعنی حضور انقلاب اسلامی در پنج قاره عالم علی رغم قدرت‌های مسلط در کنار همه انقلابیون، چریک‌ها و مبارزین جهان. معنیش اینه نه. البته مقامات رسمی همیشه از تکرار این حرفا، حتی از شنیدنش معمولا نه همشون، معمولا مضطرب میشن. خلاف اینا رو گاهی میگن. حالا اینو گوش کنید. میگه من به آنان، به همه ملت‌ها صریحا میگویم و میگوییم که حق گرفتنی است. قیام کنید. دعوت همه جهان به انقلاب. کسی حق شما رو به شما نمیده. سرنگونشون کنید. به پا خیزید. مشکلات رو تحمل کنید و اینها رو پایین بکشید. حد گرفتنی است. من با ما با آنان صریحا میگوییم که حد گرفتنی است. قیام کنید، همه ابر قدرت ها را از صحنه تاریخ و روزگار براندازید. این ادبیات بود که آشوب ایجاد کرد. از صحنه تاریخ محو کنید آمریکا را. صهیونیسم و شوروی رو. از امام میپرسن مبارزه تا کی؟ بالاخره یک خط پایانی. ما میگوییم تا شرک و کفر هست مبارزه هست، تا مبارزه هست ما هستیم. ما بر سر شهر و مملکت با کسی دعوا نداریم. جنگ ما با صدام هم سر خاک نبود. ما تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قله های رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز درآوریم. ما میخواییم پرچم لا اله الا الله را بر همه قله های جهان برافرازیم. ما برای این داریم مبارزه میکنیم. صحبت جنگ با صدام نبود، جنگ با شاه نبود، صحبت حتی نابودی، فقط نابودی صهیونیسم نیست. امام داره از یک رسالت جهانی حرف میزنه. انقلاب در سراسر جهان. بعضی مسئولین ممکنه بگن که گوش کنید، حرفی که الان بعضیا میگن نرفه تازه نیست، همون زمان امام بعد میگفتن از اول انقلاب. اصلا یه وقتی بازرگان اومد گفت که اصلا ما تو انقلاب اسلامی مقبره آمریکا و مقبره اسرائیل و اینا اصلا جزء شعار انقلاب نبوده، اینا رو بعد از انقلاب امام اضافه کرد تحت تأثیر کمونیستا. الا مسئله اسرائیل از بین برود و اینا چه ربطی به انقلاب ما داشته؟ خب اولا این انقلاب که انقلاب شما نبود، این انقلاب امام و امت بود. امام از سال 41 همون اول نهضتش گفت اسرائیل باید از بین برود، فلسطین یکی از خط قرمزای ماست. همون جا گفت نظام سلطنت فاسده، همون جا گفت در تمام جهان منفورتر از رئیس جمهور آمریکا پیش ملت ما کسی نیست. همون جا گفت، همون سال 40 گفت قبل از تبعید و در دوران تبعیدش گفت آمریکا از انگلیس بدتر، انگلیس از آمریکا بدتر، شوروی از هر دو بدتر، با همه تون ما مبارزه میکنیم. یک کسایی ممکنه بگه آقا ما مشکلات اقتصادی خودمون رو باید اول حل کنیم، بعد حالا اگر تونستیم و امنیت ما به خطر نیفتاد و تحریم نبود و مشکلات نبود، حالا ببینیم مثلا در بیرون چی بگیم با احتیاط و از حرفا. این جمله امام گوش کنید، اینا معادلات جهان رو به هم ریخت. مسئولین ما، خطابش با مسئولینه، با مردم هم نیست، میدونه مردم ایتالیا مردمی نیست. مسئولان ما برای همیشه، امام داره میگه مسئولان ما باید بدانند که این انقلاب محدود به ایران نیست. اینو داره 30 سال پیش میگه. مسئولان ما باید بدانند که این انقلاب محدود به ایران نیست. ها اونجا بازرگان گفتش که فرق ما با امام اینه که ما میگیم ایران بعدش، مسئله اصلی ایران بعد اگه چیز شد اینا، وقت اسلام. ایشون میگه اسلام اول، همه چیز اسلام، بعد ایران. حالا یه کسی نبود به اینا بگه که شماها که میگفتید اول ایران بعد اسلام، چیکار کردید برای ایران در تمام طول تاریخ مبارزات؟ تنها کسی که ایران رو نجات داد و به عزت رسوند همون کسی بود که میگفت اول اسلام بعد ایران، همون ایران رو نجات داد. تمام کسانی که میگفتن اول ایران بعد اسلام یا اول ایران هیچ وقت اسلام، هرگز اسلام، هیچ کدومشون ایران رو نتونستن نجات بدن، نه از دست استبداد، نه استعمار، نه ذلت، نه وابستگی، همین نجاتش داد. بعد اونجا میگه که مسئله صدور انقلاب و مبارزات جهانی هیچ وقت جز اهداف ما نبود. بله جز اهداف شما نبوده. شما که اصلا تازه منظورم شما بگم جز بهترین جریانای روشنفکری مذهبی ما بوده، یعنی جز سالمترین جریانای ما بودن نسبت به بقیه که جریانای فاسد وابسته بودن، یا به ساواک وابسته بودن، یا به سرویس‌های جاسوسی وابسته بودن. اینا سالماش بودن، سالمتریناش بودن که فکرشون اینطوری بود. خب شما که جزو آرمان‌هاتون اصلا سقوط شاه هم نبود، حتی سال 57 بعد از هفته شهریور اینا رفتن، ایشون و بعضی از همفکران جبهه ملی نهضت آزادی پیغام دادن به امام که آقا شعار مرگ بر شاه و رژیم شاه باید عوض بشه، اینا شعار افراطیه، عملی هم نیست، امکان نداره. شما چطور میتونید تصور کنید ایران بدون شاه رو، ایران بدون سلطنت، بدون شاهنشاهی اصلا ممکنه؟ 2000 سال، 3000 سال اینجوری چطور شما میخواید به همش بزنید؟ بیان واقع بین باشیم، منطقی باشیم، بگیم نظام سلطنت باشه، شاه هم باشه، متها یه دموکراسی پارلمانی هم برقرار بشه. امام گفت که نه شاه باید باشه بمانه، نه سلطنت. خب شما شما که اصلا اصل تغییر رژیم شاه و ایجاد نظام جدید مردمی اسلامی هم نه باور داشتید نه شعارش میدادید نه قبول داشتید که اسرائیل باید از بین برود، شما هیچ وقت قبول نداشتید. طبیعیه که اینا رو قبول ندارید. این که امام میگه ما تصمیم داریم، شعار آرزو نمی کنیم، میگه تصمیم داریم پرچم لا اله الا الله را بر قلل رفیع کرامت و بزرگواری به اهتزاز دارم. بعد خطاب مسئولین که میدونم مسئولین همواره در این خطر هستن که عمل زده بشن، به خاطر منافع شخصی و دولتی حاضر نباشن هزینه مبارزات جهانی علیه ظلم رو بپردازن. خواهش میکنم دقت کنیم، عین این استدلال هم الان هم داره میشه. اون موقع میگه مسئولان ما، برای همیشه میگه مسئولان ما باید بدانم که این انقلاب محدود به ایران نیست. مسئولیت ما یعنی تمام نشده. انقلاب مردم ایران نقطه شروع انقلاب بزرگ جهان اسلام است. و بعد میگه او به انقلاب بزرگتری منجر بشود که به پرچمداری حضرت حجت ارواح نافداه. مسائل، این جمله آخرش خیلی دقیقه، مسائل اقتصادی و مادی اگر لحظه‌ای مسئولین را از وظیفه اصلی که به عهده دارند منصرف کند، خطری بزرگ و خیانتی سهمگین را به دنبال دارد. فهمیدید شد؟ میگه اگر مسئولین فردا بگن ما به دلایل اقتصادی، به خاطر مشکلات اقتصادی خودمون و به خاطر تهدیدهای اقتصادی کشور کاری به گسترش انقلاب در جهان نداریم، این خیانت سهمگین و خطای بزرگی است. با وجود مشکلات اقتصادی باید در سطح جهان مبارزه کنیم. این حرف امامه. ما میدونیم چه کسانی اینا رو قبول ندارن. میگه ما چطور میتونیم به چاه افتادن مظلومان جهان رو نظاره کنیم و هشدار ندیم، در حالی که وظیفه اول ما انقلابه. انقلاب اسلامی ما وظیفه اولش اینه که در سراسر جهان صلا زنیم که ای خواب رفتگان، ای غفلت زدگان، بیدار شدید، به اطراف خود نگاه کنید که در کنار لانه های گرگ منزل گرفته اید، برخیزید که اینجا جای خواب نیست، فریاد بکشید که همه ملت ها، یعنی سریعا قیام کنید که جهان ایمن از صیاد نیست، آمریکا و شوروی در کمین نشستند و آنها تا نابودی کامل شما دست از شما بر نخواهند داشت. آمریکا تا ما رو نابود نکنه، تا انقلاب رو به طور کامل شکست نده، دست بر نمی‌داره. این چیزایی که امام داره میگه و بعضی از به اصطلاح نخبگان ما هنوز نمی‌فهمن و بعضی از مسئولین ما هنوز باور نکردن. بعد میگه که اگر همتون بکشین کنار، من خودم و اون بخشی از مردم که پای کارن تا آخر من میمونم. دقت کن، به آمریکا پیام خطاب میکنه، حالا یه خطاب مسئولین، یه خطاب به مردم، حالا خطاب به آمریکا. آمریکای جهانخوار باید بداند که ملت عزیز و خمینی تا نابودی کامل منافعش او را راحت نخواهد گذاشت. میگه تا خمینی زنده است من نمیذارم شما منافع داشته باشید در این منطقه و در جهان اسلام و بلکه در سراسر جهان. من تا تمام منافع شما رو در سراسر جهان نابود نکنم، به کمک ملت از پای نخواهم نشست. آمریکا بدونه ملت و خمینی تا نابودی کامل منافعش او را راحت نخواهند گذاشت و تا قطع هر دو دست آمریکا به مبارزه خدایی ادامه خواهند داد. این مبارزه الهی است، سکولار نیست، ملی‌گرا نیست، دنیا محور نیست. ما تا دو تا دست آمریکا رو قطع نکنیم مبارزه رو ادامه خواهیم داد. این قابل توجه بعضی مسئولین. ملت ما نشون دادن تحمل تمام کمبودها رو برای حفظ شرف و آبروی خیش خواهند داشت. باز قابل توجه بعضی که میگن آقا کمبودهای اقتصادی وجود داره، حالا فعلا مسئله شرف رو و آبروی یک ملت رو قلم بگیریم. فعلا شکم مهمتر از شرفه. تازه شکمت هم آباد نمیشه. آمریکا هیچ وقت اینو بدونید، اگر شرف رو گذاشت، امام میگه بارها، میگه اگر شرف انقلابی رو بذارید کنار، شکماتون هم سیر نخواهد شد. گرسنه واقعی اون وقت خواهید شد. خب ملت مصر 50 سال نوکر 100% آمریکا، الان 45% مردمش زیر خط فقرن. چند میلیون آدم کنار خیابونا تو قبرستونا زندگی دارن میکنن، همونجا میخوابن، همونجا بچه به دنیا میارن، همونجا میمیرن. نفت و گازم دارن، گازشون رو مجانی به اسرائیل باید بدن. امام میگه شرفتون رو از شما میگیرن، شکماتون هم سیر نمیکنن. ضمن اینکه اگر فرض کنیم شکمتون رو سیر میکردن، شرفتون رو میگرفتن، اصلا فرق مؤمن و کافر همینه که کجا کدوم رو بر کدوم ترجیح بده. ملت ما نشان دادن تحمل تمام کمبودها برای حفظ شرف و آبروی خیش خواهد نمود.
ملت مقاوم ما از روز اول مبارزهش میدانست که با تمام قدرت‌ها و ابرقدرت‌های جهان دست به گریبان است. همه قدرت‌های جهان یک طرف ما یک طرف. و باید بداند که تمام ایادی داخلی و خارجی قدرت‌ها به خصوص آمریکای جنایتکار برای شکست ما از همه امکاناتشون استفاده خواهند کرد. ولی چاره چیست؟ که کوه مصیبت‌ها در مقابل حیثیت اسلامی ایرانی ما چون کاهی است و مردم باید خود را آماده این درگیری حسینی تا پیروزی کامل بکنند. بگه مردم وسطش جا نزنید. مرگ سرخ به مراتب بهتر از زندگی سیاه است و ما امروز به انتظار شهادت نشستیم تا فردا فرزندانمان در مقابل کفر جهانی با سرفرازی بایستند و بار مسئولیت استقلال واقعی را در تمام ابعادش به دوش کشند و با افتخار پیام رهایی مستضعفین را در سراسر جهان سردند. این از آقا امام و خط امام انقلاب. بعضی ها میگن که آقا ما یک زندگی راحت داشته باشیم بهتر از زندگی آبرومند. بعضی میگن که ما خودمون نمیتونیم مشکلات خودمون حل کنیم. اینا همه را امام بارها اشاره کرده. میگه هر چه ضربه میخوریم از این فکر خطرناکه که همه چیز ما دست آمریکا و دست غرب است. از این فکر شکست. امام میگه این فکر ما رو شکست میده، نه آمریکا. فکر آقایی آمریکا ما رو شکست میده، نه خود قدرت آمریکا. این که بگه آب خوردنمون هم دست آمریکاست، این ما رو نابود میکنه. آمریکا نمیتونه ما رو شکست. ما آمریکا رو شکست میدیم و دادیم. این فکر ما رو نابود میکنه. امام میگه باید با قدرت به پیش برویم. با قدرت با همه کسانی که میخواهند به ما تجاوز کنند مبارزه کنیم. زندگی آبرومند نداشتن و زندگی زیر بار بودن هزار مرتبه از این که انسان بمیرد بدتر است و مردن بر او شرف دارد. توسعه با ذلت توسعه نیست، دروغه. میگه امروز تمام جهان تشنه فرهنگ اسلام ناب انقلاب ماست. مسلمانان باید در یک تشکیلات بزرگ اسلامی رونق کاخهای سفید و سرخ غرب و شرق را از بین ببرند و از بین خواهند برد. بعد میگه اگه از راجع به من صحبت میکنید من بگم خودم چه خواهم کرد. امروز خمینی آغوش و سینه خیش را برای تیرهای بلا و حوادث سخت در برابر همه توپ‌ها و موشک‌های دشمنان جهانی باز کرده. امروز خمینی همچون همه عاشقان شهادت برای درک شهادت روز شماری می‌کنه. خب یه همچین ادبیاتی است که این کارهای بزرگ رو انجام میده. من فقط به دو نکته دیگه اشاره بکنم. بعد از این ادبیات و این تفکر و این تحولاتی که در منطقه ایجاد شد و الان کل جهان عرب رو گرفته و کل جهان اسلام رو گرفته و شما مطمئن باشید تا 10 سال دیگه جهان دیگری است. چون که الان نسبت به 10 سال و 30 سال پیش جهان کاملا دیگری است. یکی از چیزایی که بعد از اینا اتفاق افتاد، همینا که حرفا رو می‌زدن عصر زوال ایدئولوژی و فلان اینا، حالا دارن میگن مفهوم قدرت در روابط بین الملل اساسا تغییر کرده. قدرت صرفا معنای نسبی است، نسبی شده. قدرت هر کس به حسب تواناییش برای به کارگیری زور، اعمال نفوذ و مانع شدن از دیگران هر مقدار که کارآمد باشه به همون میزان قدرت داره. ما تا حالا فقط رو موقعیت‌های جغرافیایی و ثروت و قدرت و میزان سلاح‌ها و انبارهای سلاح تسلیحاتی اینا رو منشأ قدرت حساب می‌کردیم و حداکثر رسانه رو. اما امروز یه چیزای دیگه پیدا شده. یه چیزی دیگری پیدا شده. قدرت یعنی الف بتواند ب را وادار به کاری کند که در غیر این صورت ب آن کار را نمی‌کرد. خب انقلاب اسلامی که همین مفهوم رو در سطح جهان اعمال کرد، با اینکه نه سلاح اتمی داشت، تو تحریم اقتصادی بود و با هزاران مشکل تنهای تنها، ما هیچ بلوکی پشت سر ما نبود. خود ما امروز یک بلوک جهانی تشکیل دادیم. انقلاب اسلامی بین دو بلوک علیه دو بلوک تشکیل شد. امروز خودش یک بلوک قدرت تشکیل داده. این حرفی که این خادم امامو حاجیسا یه وقتی از خودش من پرسیدم، گفتم یه خاطره مخصوصی از امام بگو که جایی نقل نشده. گفت یه وقت امام داشت قدم میزد تو حیات، اون ورزش روزانه‌شو میکرد و اینا، سید احمد هم آمد کنار امام، منم یه سینی چای آوردم که چای تعارف کنم، دیدم سید احمد داره راجع به دو ابرقدرت جهانی صحبت میکنه. وسطش صحبتشو ایشون رو امام قطع کرد، گفت نخیر، سه تا ابرقدرت، دو ابرقدرت نیست، سه ابرقدرت، سومیش قدرت اسلامه، مایی. خب اون موقع خیلی حرفا خنده دار بود، الان که واقعا در جهان دو قدرته، غرب است و اسلام است. اینا بعد از انقلاب اسلامی توی نظریه پردازیاشون تو دانشگاه روابط بین الملل دیگه حالا دارن تصریح میکنن که قدرت کاملا مفهومی نسبی است. قدرت نرم افزاری بعد از انقلاب ما بیشتر مطرح شد از قدرت سخت افزاری، چون انقلاب ما قدرت سخت افزاریش تو حوزه سخت افزار که ما ابرقدرت نبودیم، که تو حوزه نرم افزار یک ابرقدرت تشکیل شد و کم کم کار رو به عرصه‌های سخت افزاری کشید، که محاسبات مبتنی بر منابع فیزیکی کافی نیست. یک معادله های اصلا توی دانشکده روابط بین الملل تدریس میشد دقیقا مثل فرمول فیزیک. من عرض بکنم یکیش مثلا فرمول ژرمن 1960، 26 متغیر رو به شکل X, Y, Z اینا مطرح میکرد در تعریف قدرت. همه این 26 تا تقریبا همش قدرت های مادی بود. فقط طبق این فرمولا انقلاب اسلامی و بلوک قدرت جهانی اسلام گرا و این حرفا نبود که امروز شده مسئله اصلی جهان. معادله کلاین، این همه تو دانشگاه تدریس می شود به عنوان معادله و فرمول ریاضی. معادله کلاین، قدرت مساوی است با سی به علاوه ای به علاوه ام ایکس در اس به علاوه دبلیو، که این هر کدوم معنی داره دیگه. سی یعنی کریتیکال مس، توده بحرانی، چی نمیدونم وسعت سرزمین، چی میزان قدرت سخت افزاری و هر کدوم از اینا، همه اینا رو که حساب میکرد هیچ کدوم این مسئله در بینش نبود. و یکی هم جدول طبقه بندی ملت ها و جهان رو تغییر داده امام انقلاب اسلامی. یعنی چی؟ باز این که عرض میکنم در متون رسمی هم جامعه شناسی قدرت جهان و هم روابط بین الملل بحث میشد که امام آمد تغییرش داد. این تعبیر مال اسکوبار هست، سال اواخر به اصطلاح قرن 20 نزدیک سال 2000 بعد از انقلاب اسلامی برداشته این مقاله رو نوشته. من فقط چند تا عبارت کلیدیش عرض بکنم. میگه که جهان تا قبل از امام و انقلاب اسلامی پذیرفته بود که تقسیم بشه به جهان توسعه یافته و توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته، و این مسئله ظاهرش یه بحث علمی بود در قالب تبیین علمی سیاست‌های توسعه، ولی هدف اصلی پیامدهای این نوع تقسیم بندی بود، پیامدهای سیاسی و جهانی این نوع تقسیم بندی بود. مفاهیم و مقولات کلیدی ما درست کرده بودیم در جهان که به مسلم همه جا پذیرفته شده بود که اینا بیشتر بر ساخته‌های گفتمانی بودند تا تبیین‌های علمی و آزمایشگاهی. طبق این تقسیم اینطور بود که شیوه نگرش جهان را ما تعیین می‌کردیم. می‌گفتیم آقا ببین چند تا کشور توسعه یافته‌اند، بقیه توسعه نیافته‌اند، حد اکثر در حال توسعه هستند، یعنی هدف توسعه یافتگی است، نقطه شروع و بخش سیاه جدول توسعه نیافتگی است، حرکت از بخش سیاه به سفید جدول در حال توسعه بودن است. خب طبیعتاً ما برای همه دنیا چند تا کار کردیم با این تقسیم. این ظاهرش تقسیم بندی علمیه. بیرونم میگیم ببین آقا شاخص‌های توسعه یافتگی یا نیافتگی، این تعداد رسانه، این تعداد باسواد، این تعداد بیمارستان، نه وقت نگاه می‌کنیم اینا درست هم است. اما وقتی که طبقه بندی می‌کنی و نمیگی که تبادل قدرت و ثروت در 100 سال 200 سال گذشته چه جوری شد که اینجوری شد، اینا رو دیگه تو اجازه نمیدی بحث بکنی. اجازه نمیدی بحث بکنن از عدالت و ظلم جهانی و مسئله حقوق و اخلاق تو حوزه روابط بین الملل. یا اونا مسئله علمی نیست. 4-5 تا مسیر رو میبندی، یک طرفه مسیر یک طرفه ایجاد میکنی، بعد میگی آقا ببین این کشور ماشیناش، هواپیماهاش بیشتره، ساختموناش شیکتره، بیمارستاناش مجهزتره، توپ و تانکاش بیشتره، رسانه‌های بین‌المللیش بیشترن، فیلم بیشتری تولید میکنه. خب این فرق نمیکنه با این کشوری که هیچ چیز تولید نمیکنه. خب این توسعه یافته، این توسعه نیافته، ظاهرش هم نگاه می‌کنیم درسته، اما خودشون می‌بینن چی میگن. خیلی جالبه، 1995 تا 1999 این سلسله مقالات نوشته شده که شده کتاب. میگه که اون کار اصلی که ما با این تقسیم می‌کردیم که حالا بعد انقلاب اسلامی اومد، این به اصطلاح خاصیت پذیرفته شده این طبقه بندی رو متزلزل کرد امام و انقلاب. ولی کاری که تا قبلش ما داشتیم می‌کردیم هنوزم آثارش هست، اینه تو دانشگاه خودمون متأسفانه هنوز آثارش هست. میگه این تقسیماتی مثل تقسیم جهان به توسعه یافته و نیافته در واقع ساخته های گفتمانی بودن، شیوه نگرش خاصی رو در جهان تئوریزه میکردن که به جهان اینجوری نگاه کنید، بعضیاتون باید از پایین به بالا نگاه کنید، بعضی باید از بالا به پایین نگاه کنن. این یاد میداد به ما. دو، شیوه کنش جهانی رو هم تعیین میکرد. وقتی تو پذیرفتی که تو بدبختی و او الگوز، او خوشبخته و تو بدبختی و راه خوشبخت شدن تسلیم شدن در برابر او و تقلید مطلق از اوست و نقد نکردن و سوال نکردنه، خب یک کنش خاصی رو این نگرش به وجود میاره. بعد نه فقط شرایطی رو که اینا توصیف میکنند بلکه مجموع نیروهای جهتگیری نیروهای اجتماعی اقتصادی سیاسی رو شکل میده که خب پس حالا چه باید کرد؟ جواب چه باید کردت هم بهت میده. باید سعی کنی هرچه آمریکایی تر، هرچه انگلیسی تر، هرچه فرانسوی تر یا هرچه روسی تر بشی. اینه دیگه. وقتی نگاهت اینجوری شد، جدول ارزش گذاریت این شد، نگرشت این شد، کنشت و تصمیماتت هم معلومه چی میشه. میگه ما وقتی که توسعه یافتگی رو کردیم مسئله اصلی و توضیح ندادیم ریشه های جهان بینی و انسان شناسیش چیست، ریشه های تاریخیش چیست، چرا یه عده ثروتمندتر شدن یه عده فقیرتر، چرا معادله ثروت و قدرت ظرف این 200 سال تغییر کرد در جهان، چرا علم که علم جدید که تولدش در شرق اسلامی بود یه مرتبه افتاد در خدمت تکنولوژی سرمایه‌داری غرب، این سوالا رو نمی‌ذاریم مطرح بشه. کی در این 750 سال بر کشورهای اسلامی مسلط شد و دیکتاتوری و جهل و عقب ماندگی و بدبختی رو بر اونها حاکم کرد و منابعشون رو غارت کرد و نذاشت اینا تو این 150-200 سال رشد کنن؟ اینا رو نذاریم بپرسن. میگه آقا بالاخره هر چی بود بود، تهش اینه، حالا از اینجا به بعد شروع کنیم. ما توسعه یافتیم، شما توسعه نیافته. مسئله اصلی توسعه یافتگی است. واقعیت اجتماعی رو در این مقوله های خاصی که ما میگیم تقسیم بندی کنیم. جامعه توسعه نیافته دچار سوء تغذیه است، بی سوادن و چه و چه. خب اولین چیزی که هدف قرار دادیم با این تقسیم بندی هویت ملت ها بود، مردم بود. تو دنیا به همه گفتیم شما اصلا هویتی جز توسعه یافتگی وجود نداره، به ریشه هاش هم کار نداشته باشید، به جدول ارزشیش هم کار نداشته باشید. ایدئولوژی ما توسعه یافتگی رو تعریف میکنه. شما چی هستید؟ شما یه هویت دارید، دچار سوء تغذیه هستید و بی سوادید. این هویت شماست. مثل بچه‌ای که از اولی که بزرگ میشه تو خونه پدر مادر و فامیل و دوستا و همه هی بگن که تو که بی استعدادی، تو که مشکل داری، تو که اصلا مشکل عقلی داری. این بچه، بله بچه همونه، این بچه همون که عقب مونده است، عقب مونده، بیا صبحانه تو بخور. اینه دیگه. وقتی کسی گفت ما آب خوردنمون هم دست اوناست، پذیرفته این چارچوب رو، پذیرفته که ما هم بدبختای هستیم که اونا میگن. میگه ما اولین چیزی که هدف گرفتیم میگرفتیم تو تقسیم بندی ها هویت مردم بود. استفاده بعدی، آقا وقتی که شما توسعه یافته ای، خوشبخته ای، خوبه ای، این آقا بدبخت توسعه نیافته است. تو دانشمندی، او بی سواده، او سوء تغذیه داره، تو نداری. تو دموکراتی، او عقده‌ایه. خب اولین نتیجه‌ای که میگیری چیه؟ من از شما سوال میکنم، توی خانواده اگه یک بعضی از اعضای خانواده عاقل و خردمندن، بعضیا عقب موندهن، کدوم میتونن تو امر اون دیگری مداخله کنن؟ سفیه میتونه تو کار عاقل دخالت کنه یا عاقل باید تو کار سفیه دخالت کنه؟ با این تقسیم بندی میگه دومین کاری که ما کرده بودیم که خمینی به هم زد، انقلاب اسلامی به هم زد، مکتب اهل بیت به هم زد، در هم ریخت، این بود که کشورها، این همه شماها جهان سومی هستید، جهان سوم ابژه‌هایی برای مداخله ما هستند، ابژه‌های مداخله. شمال و جنوبی، حق شمال برای مداخله و کنترل، شکل دادن مجدد به ساختارهای جهان سوم و سبک زندگی جنوبه. اصلا دعوای شرق و غرب، یعنی کمونیسم و سرمایه‌داری که تمام شد، گفتن ما فقط از این بعد بحث دو قطبی شمال جنوب رو مطرح میکنیم. از این بعد شمال جنوب توسعه یافته، توسعه نیافته. ملاک‌های ارزشی روشن، الگوها روشن میشه. هویت اصلی، هویت فرعی روشن میشه. کدام بخش از جهان ابژه برای مداخله کدام بخش از جهان روشن میشه. قدرت کشور صنعتی در اینه که بتوانه استاندارد ایجاد کنه برای عناصر قوام بخش توسعه و به کشورهای دیگه حالی کنه و تحمیل کنه، بلکه که شما چه فرصتها و چه هویتهایی رو باید بهش احترام بگذارید و کدوم رو نباید احترام بگذارید. گفتمان توسعه یعنی مشروع کردن مداخلات صاحبان قدرت و ثروت و استثمارگران و استکبار و امپریالیسم در کشورهای دیگر برای چی؟ برای که برای قالب ریزی مجدد اونها بر اساس هنجارها و ارزشها و منافع نظام سرمایه‌داری غرب که گفته ما شمالیم، ما توسعه یافتیم، ما معلم شماییم، ما آقاییم، معلمیم، رابطه ارباب رعیت درست تعریف بشه، پیشرفت رو تعریف میکنیم، رشد و کارآمدی رو تعریف میکنیم، چنان که توسعه رو تعریف میکنیم، و لذا توسعه دیگه یک امر فقط اقتصادی نیست، بلکه قبل از اون یک امر سیاسی شده. توسعه شکلی از قدرت و اعمال قدرت در سیاست بین المللی. با مداخلات این سوژه کم توسعه یافته یا توسعه نیافته شناخته میشه، دسته‌بندی میشن، تو آمارها و مدل‌ها و نمودارها که اونا تعیین میکنن گذاشته میشن، و بعد میگن سوژه توسعه یافته و منضبط رویه‌هاش میشه الگو و مشروع میشود، و از این به بعد همه چیز به لحاظ جهانی آماده است که ما تکلیف شما رو تعیین کنیم و ما میفهمیم که شما شعور اداری خودتون هم ندارید. این تحلیلگرانی که بعداً در انتقاد از این نگاه دارن حرف میزنن تحت عنوان پسا استعمار و استعمار فرانو، دارن میگن که بعضی از منتقدین روشنفکران خود غرب دارن، بزرگان غربی میگن که یکی دیگه از آثار این نوع تقسیم بندی ها این که فقیر و غنی، شمال و جنوب، توسعه یافته توسعه نیافته و این نوع مفهوم پردازی توجیه نابرابری بود. توجیه نابرابری به این معنا که شما ندارید طبیعی است که شما نداشته باشید، چون شما مشکل تاریخی استبداد زده تاریخی هستید، بلکه مشکل ژنتیکی و نژادی دارید، شما مغز شرقی، مغز غربی، شما اصلا ما نمیتوانیم، ما میتوانیم. یعنی توجیه نابرابری هم یک بخش بسیار مهمی دیگری بود که توی عصر صورت گرفت. و باز طبقی فهلا اون چه که این نوع طبقه بندی و این نگاه از بالا به پایین رو به هم زد، گفت ما حالتون رو میگیریم و حالشون رو گرفت. او امام بود، تو انقلاب اسلامی بود، بهشون یاد داد از این به بعد شما اتفاقا میگید توسعه یافته تو این به یافته، حالا ما یک تعبیر دیگه به کار میبریم، توسعه یافته تکبر و مستضعف. این تقسیم بندی روشن میکنه که چی شد که شما سه چون تا قدرت که حق به شما رو گرفتید، هیچ کس خلاف شما نبود، زنده تو دنیا، یعنی تمام ملت‌ها و دولت‌ها بگن الف، یکی از اینایی که بمب اتم دارن چون بمب اتم دارن بگن ب، حرف ای مقدمه، مثلا قانون جنگل دیگه غیر از اینه روابط بین الملل. امام گفت با وجودی که بمب اتم دارید شما رو عقب میزنه، با وجودی که گفتمان سازی در تمام دانشگاه‌های جهان کردید در این 100 سال اخیر ما رو به هم می‌ریزید، با وجودی که همه قدرت سخت افزاری و نرم افزاری دست شماست و عصر دین رو به طور خاص و ایدئولوژی رو به طور عام خاتمه یافته اعلام کردید تا ایدئولوژی مادی خودتون رو از جهان حاکی کنید، ما از پس همتون برمیام و یه اتفاق افتاد. حالا آخرین جمله بنده، وظیفه دانشگاه های ما، آخرین جمله، وظیفه دانشگاه و حوزه های ما و نظریه پردازی، اگر چون این عرضه‌ای هست، ما که تا حالا نظریه پردازی ندیدیم در حوزه روابط بین الملل در ایران، مترجم می‌بینیم، نظریه پردازی نمی‌بینیم، ولی اگر امکان و قدرت استعداد این نظریه پردازی هست، بیایید جهان واقعی موجود رو کاملا واقع بینانه تحلیل کنیم و کاملا آرمان مدارانه و ایدئولوژیک براش برنامه بچینیم، عاقلانه، یعنی رئالیست باشیم در تبیین اون چه داره در جهان میگذره که کاملا به نفع ما شده، ایدئالیست باشیم در هدف گذاری برای جهان فردا. و السلام علیکم و رحمت الله.